برنامه‌هایی که رؤوس مطالبی که در پورتو الگره قرار مطرح بشه، محافظت از کره زمین به نفع مردم آن، محدود ساختن انحصارات و جلوگیری از کالایی کردن همه چیز از جمله هوا و آب، درباره هنر و خلاقیت در خدمت مردم، دفاع از کثرت‌گرایی فرهنگی و هر نوع کثرت‌گرایی، چون امریکا دلش میخواد زبان همه بشریت انگلیسی بشه، همه بشریت کوکاکولا بنوشن و همه بشریت مکدونالد بخورن. بحث اینا اینه که هم از نظر زبان، هم از نظر فرهنگ، هم از نظر غذا، هم از نظر نوشابه باید کثرت‌گرایی داشته باشه و نه فقط تسلط چند تا انحصار امریکایی. راجب حقوق بشر، راجب حاکمیت کشورها بر اقتصاد خودشون، برای مردم و توسط مردم علیه سرمایه‌داری نئولیبرال و آلترناتیوهای دموکراتیک و مبارزات اجتماعی، صلح و مبارزه علیه جنگ و وام کشورهای جهان سوم، اجتماعی کردن دانش و تکنولوژی و نه اینکه در انحصار یک عده قلیلی باشه، و بالاخره به سوی نظام دموکراتیک جهانی. اینا مسائلی که در پورتو الگره مطرح خواهد شد و الان فرم‌های اجتماعی، چون آن چیزی که در داووس هست فرم اقتصادیه، این فرم اجتماعیه، تفاوت بنیانی، یعنی یکی انگیزش سوده، فرم اجتماعی انگیزش انسانه. بنابراین چیزهایی و معیارهایی رو که من اینجا گفتم اینا شعار نیست، بشریت داره به اون سو میره. من این رو برای عزیزانی میگم که دچار ممکنه گاهی اوقات دل افسردگی و یأس و ناامیدی بشن. به نظر من بشریت و مخصوصا مردم امریکا نخواهند گذاشت این جانوران به اهداف جنایتکارانشون برسن. مردم ایران هم نمیذارن. بنابراین میخواستم، این بحث دوم من بود که میخواستم راجع به این صحبت بکنم که معیارهای ما با معیار آقایان جورج دبلیو بوش، آقای مؤمنی و آقای عطری چه فرقی داره و ما چطور با اینهایی که این اعلامیه ها رو میدن باید محک بزنیم، بدون اینکه متهمشون بکنیم به اینکه با سازمان های این و اون و فلان اینا. ما اصلا وارد اون بحثا نباید به نظر من بشیم، باید روی خطوط کلی فکریشون باید حرکت بکنیم که ببینیم چی میخوان و دنبال چی هستن. من امیدوارم که انسان های شریفی مثل ناصر زنفشان که توی زندانه و نمیدونه در چی میگذره، لااقل اینا به طور مستقیم و غیر مستقیم به گوشش برسه. آیا واقعا اون از درون زندان میدونه چی داره میگذره که زیر اینا امضا کرده؟ با کیا داره کار میکنه؟ یا آقای ملکی، انسان شریفی مثل ملکی؟ بعد به گوش اینها رسون که بابا اینه که داره میگذره. و وظیفه ما اینه که در اینجا که قضایا رو داریم میبینیم در خارج، به گوش این عزیزان برسونیم. و اما مطلب سومی رو که میخواستم امروز صحبت بکنم، امیدوارم که فرصت باشه، نقاط قدرت و ضعف امپریالیسم. اول من راجع به نقاط قدرت امپریالیسم صحبت میکنم، چون نقاط ضعفش رو که حالا صحبت خواهم کرد، امپریالیسم مثل یه موجودی میمونه که از درون قلبش، رگهای کرونرش از 5-6 جا گرفته شده و قلب به شدت داره از کار میفته، ولی دست و پاهاش به شدت، چنگالهاش یعنی اعضای بیرونیش، چنگالهاش به شدت داره کار میکنه. هم باید چنگالهاش رو بشناسیم، هم باید قلبش رو که داره از کار میفته بشناسیم. هر دو رو باید به دقت بررسی بکنیم. امریکا قدرتش در درجه اول یه زمانی در علم بوده، در دانش بوده، در اختراعاتش بوده، در اکتشافاتش بوده، در آزادی و دموکراسی بورژوائیش بوده و حالا خواهم گفت که در رؤیای امریکایی بوده که دهه 60 اینا رو من با چشم خودم دیدم، که اینها از اواسط دهه 1970 به شدت به طرف قهقرا رفته و جامعه از جهت نه تنها اقتصادی بلکه فرهنگی، نه تنها فرهنگی بلکه سیاسی، نه تنها سیاسی بلکه در حقیقت زندگی روزمره مردم رو به قهقرا رفته و جامعه به نظر من وارد دوره بحرانی شده. منتها به دلایل تاریخی معینی که در درجه اول فروپاشی شوروی و شکست‌های جانانه‌ای که جنبش سوسیالیستی خورده، امریکا نوکران ریز و درشت عجیبی در سراسر دنیا پیدا کرده. در درجه اول بخش‌های وسیعی از چپ‌های سابق، احزاب کمونیست سابق، ولی رژیم‌های بسیار متعددی هستند که اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم در خدمت امپریالیسم. شما همین کشورهایی رو که الان آقای مؤمنی و عطری ازشون به عنوان نمونه های دموکراسی که خودشون رو از استبداد رها کردن، مثل قزاقستان و ازبکستان، اینا دو کشورن که اگه این آدمای بدبخت مثل آقای عطری روزنامه نیویورک تایمز رو میخوند، میفهمید که زندانیان سیاسی در ازبکستان در چه شرایطی هستن و شکنجگاه های این کشورها در چه وضعی هستن. و در خود گرجستان و آذربایجان، الیوف، نظربایوف، نیازوف، اینا چه آدم خارایی هستن و اقتصاد این کشورها به چه سویی رفته. اون موقع لااقل حد اقل هایی داشتن، الان اونا هم از دستشون گرفته شده و دوچار یک مافیای وحشتناک وحشی شدن. واقعا اینا همه در خدمت امریکا. کناره جنوب خلیج فارس رو شما نگاه کنید، از سلطان قابوس گرفته تا شیخ قطر، تا شیخ دبی، تا شیخ کویت، تا شیخ عربستان سعودی و نوکرای ریز درشتش مثل ملک عبدالله و حسنی مبارک و امثال هم. و البته در 25 سال اخیر رژیم ایران خدمات عظیمی، مثلا ادامه جنگ ایران و عراق بعد از اینکه سربازای عراقی از خرمشهر خارج شدند، من نمیخوام وارد مکانیزم های آغاز جنگ بشم، اون خودش یه بحث جداگان است که لااقل در ابتدا اشاره‌ای بهش کردم، ولی در سال 1982، یعنی در حقیقت سال بگیم 59-60 خودمون، کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران پول بدن، عراق حاضر به صلح شد، سازمان ملل میخواست صلح بشه و ایران با اشاره امریکا به نظر من حاضر به این کار نشد. 6 سال دیگه صدها هزار جوانای ما رو به نابودی کشید و 400 میلیارد دلار ضرر اقتصادی به کشور ما زد، صرفاً به خاطر تحکیم قدرت خودش و قتل عام مخالفینش. این بزرگترین خدمتی بودی که در چند دهه اخیر به امپریالیسم شده، برای اینکه باعث این شد که پای امپریالیسم در خلیج دوباره باز بشه. امریکا در اونجا در این همه پایگاه نداشته، در عربستان، در بحرین، در سلطان قابوس، در قطر، تمام این، و بالاخره منجر به این شد که امریکا بیاد و عراق رو بگیره و رژیم ایران بسیار راضی از این قضیه. بنابراین قدرت امپریالیسم در خودش و در درون امریکا نیست، در بیرون امریکاست. نوکرای ریز و درشتش هستند که بهش قدرت میدن. و اتفاقا در ایران بیش از همه جا نوکر داره. مثلا اگر در عراق شما یه دونه چلبی پیدا میکنید، وطن فروشای از نوع چلبی در امریکا و اروپا صدها، اگر یه دونه ایاز علوی عراقی پیدا میکنید صدها از اینا ایرانی هستن که حاضرن برای امریکا دم تکون بدن.